الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة و ما ادراک ما الحاقة. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر آتیه. مقدمتاً حلول ماه مبارک شعبان رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و خوبه که رفقا عنایت داشته باشند که با چه نیتی وارد این ماه‌های مبارک بشیم بیشترین نتیجه رو میگیریم. ملاحظه کرده اید که هنر این که انسان زمان را بشناسه یکشم همینه که بفهمه که در چه شرایطی از نظر ماهایی که خداوند الطافش رو به طور خاص بر افراد ارزانی میکنه متوجه باشه. شما دیدید که در ماه رجب حضرت رب العالمین چه در اون حدیث قدسی که فرمودن الرجب و شهری و همین که پیامبر فرمودن رجب شهر الله. خب در شهر الله ما چه یافتیم که در ماه شعبان که پیامبر می فرمان از شعبان و شهری به چه جایی می رسیم؟ اگر شعبان رو بخوایم درک کنیم چه روی کرد و نیتی باید داشته باشیم؟ چه چیزی رو باید جستجو کنیم؟ و اینکه شعبان ما رو به رمضان میرسونه این چه مقدمه ایست که به میهمانی خدا میریم در ماه رمضان؟ و پیامبر فرمودن که ماه رمضان ماه امت منه، شهر الله ولی ماه امت منه و به عید فطر ختم میشه. چرا؟ چرا این به عید فطر ختم شد؟ مگه چی نصیب ما شد؟ من خواهش میکنم این نکته ای رو که در ماه رجب متذکر شدید و انشاءالله یافتید رو درش خودتون رو نگه دارید. در ماه رجب همین که انسان اون چه به عهدش است رو در حد وسعش انجام بده یه نوع یگانگی با حضرت رب العالمین براش پیش میاد. یعنی خدا رو در نور خدایی خدا میابد. شهر الله. خب حالا این تمام مطلبه یا این اول مطلبه؟ عجیب اینجاست که ماه رجب ماه حرامی است که غیر نباید توش باشه. در ماه شعبان غیر میاد وسط، شعبه، شعبه، ولی اینجا هنر میخواد که در ماه شعبان ماه رجب رو بیاریم و اون خدایی که شناختیم و یافتیم در ماه رجب در همه شعبه ها و مظاهر ماه شعبان بیابیم. اینجاست که مرحله دوم سلوک پیش میاد، این که انسان سیر علل حق بکنه خوشا به حالش، اما بعد حالا سیر من الحق فی الحق بکنه، یعنی در به اصطلاح عرفا در مظاهر و در اسماء و در صفات خدا خدا رو بیابه. در شرایط اول خدا رو به خدایی خدا میافت. رجب خیلی خوب کاری میکرد، اما این که مرحله دومی میخواد که حالا خدا رو در هر جایی بیابد، تا در حالا عرض میکنم تا ما در عین وحدت کثرت را الهی ببینیم، وقت بله انشاءالله این مرحله که طی شد در ماه رجب به نور رسول الله صلوات الله علیه که ماه رسول خداست، وقت در ماه رمضان چیز عجیبی است که شما حالا خودتون خدایی بودید، در ماه شعبان عالم را شعبه ها و شبکه ها و جلوات رو هم خدایی میبینید، در ماه رمضان انسان خودش تمام عالم را در خودش به نور خودش میابه. مرحله عجیبی است که اونجا خدا را میابید و خدا را، در شعبان خدا را میابید در جلوات، در رمضان خدا را میابید در همه جلوات به جان و در عالم خودتون، که این مقصد اصلی است و عید داره. خدا را بیابید عید ندارد، خدا را هم در شبکه ها و شعبان ها ببینید عید ندارد، هنون منزل تمام نیست، اما منزل بزرگی است. در ماه رمضان جانتون همون خدایی که در شعبان، در رمضان، در رجب یافتید به یگانگی خداییش، و در شعبان یافتید به کثرت مظاهر، همه را در خودتون میابید. این چیز عجیبی است که انسان به جای میرسه که حالا همه حقیقت پیششه و حالا هر فردی به تمام معنا یک عالمی برای خودش میشه. من در ازای این مقدماتی که عرض کردم یه یادداشتی هم نوشتم که بلکه کمک بشه ببینیم چطوری ما در ماه شعبان حاضر باشیم. خب خودتونم میخونین الحمدلله این حین زوال که شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، یا از خدا میخوان که به سنت پیامبرش شعبان رو برای شما اعنا، کمکم کن که به سنت پیامبر من این ماه رو داشته باشم. این چه نوع حضوریست، حضور در ماه شعبان؟ عنوان این یادداشت مختصر من اینه که ما و معنای درک ماه شعبان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا ان رجبا شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی. آری ماه شعبان مأوایی در آغوش گشوده رسول خداوند است، وقتی در ماه رجب یعنی در ماه خدا یگانگی با خدا را تجربه کردیم. حالا باید بیایم کنار پیامبر نمیشه. برای همین هم شما تو دعاتون دارین دیگه اللهم اصل کل ایمان بک و تصدیق به نبی، نمیشه، کمه. رجب شما را به سعادت نمیرسونه، شعبان میخواد، نبی میخواد، تازه اونم نه، باید خودتون تازه در نور خدا و نبی خودتونو بیابید. آری ماه شعبان معوایی در آغوش گشوده رسول خداوند است. وقتی در ماه رجب یعنی در ماه خدا یگانگی با خدا را تجربه کردیم، حال باید او را در گستره شعبانی که شعبه های گسترش یافته خداوند است تجربه نماییم و این به عهده پیامبر خداوند است که خود آن حضرت به خودی خود متعالی ترین مظهر و جلوه و شعبه حضرت محبوبند. شما خدا رو در کی ببینی؟ در خودش ببینی؟ اینکه نمیشه، باید در مظاهر ببینید. فرمود من رعانی فقط رعالله، خیلی عجیبه. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگر در رجب خدا را پیدا کردید ولی در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ندیدین، خدای ذهنی است، خدای قلبی نیست. و به او این به عهده و این به عهده پیامبر خداوند است که خود آن حضرت به خودی خود متعالی ترین مظهر و جلوه و شعبه حضرت محبوبند و بدین جهت ماه شعبان ماه آن حضرت است تا همگان با بصیرت رسول خدا در نظر به خداوند به مقام نظر به او به عنوان وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت برسیم. این خیلی مهمه. خدا جناب صدرالمتعلهین رحمت کنه. خیلی قوقایی است توحید ناب. بزرگان عرفان میگن تو این جمله است که وحدت رو در عین کثرت و کثرت رو در عین وحدت، نصفش هم فایده نداره. وا نور احدی که پیدا کردید در رجب وحدت، حالا باید در کثرت پیدا کن. به هر جام، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم. چرا؟ چون دیگه وحدت در عین کثرت، وقت کثرت در عین وحدت. یعنی خب حق دیدی، عالم رو همه نور حق دیدی و حالا عالم رو نور حق دیدی، منتقل شدی به حضرت احدی. یعنی از احد شروع میکنی به کثرت عالم و عالم رو آینه حق میبینی و از آینه ها دوباره به چی برمیگردین؟ به نور احدی. خیلی مقام خوبی است. بله، حاضر شده باشند و حضرت محبوب را در هر قد و قامتی به تماشا بنشینند و این است معنای درک ماه شعبان، تا در انتهای آن ماه با بهره هایی که برده اند به رمضانی برسند که ماه امت رسول الله است صلوات الله علیه. و در نتیجه هر کس در آن ماه، یعنی در ماه رمضان، به حضوری نایل شود که همه عالم را در خود احساس کند. این خیلی چیز عجیب. تو روایت داریم که بهشتی که به مؤمن میدن، اولا یادتون باشه، مگه نخوندین که همطور که به قول آیت الله جوادی جهنم تتلو علی الافئده، جهنم از قلب کفار میاد بیرون و اونا رو اطرافش نمیگیره. بهشت هم همینطوره، بهشت هم تو قلب مؤمنه اما میاد بیرون اطراف. رابطه عجیبی است که قلب انسان مؤمن با بیرون یکی بشه. خب وقت حالا تو این داشته باشید، نتیجه چی میشه؟ جانتون همه انوار الهی میشه. این در ماه رمضان است، ماه عجیبی، شهر الله یا شهر امتی. و در نتیجه هر کس در آن ماه، یعنی در ماه رمضان، به حضوری نایل میشود که همه عالم را در خود احساس میکند و معنای تعلیم همه اسما در آدمیت خود را تجربه مینمایی. شما اونجا بودید، هم خلیفت الله یعنی همه انسان ها، علم آدم الاسماء کلها، اینه بهش میگن آدمیت. و در نتیجه معنی این میشه دیگه، همه عالم را در خود احساس میکند و معنای تعلیم همه اسما در آدمیت خود را تجربه مینماید. و این یعنی انسان توانسته است به آخرین منزل کمال خود برسد و جا دارد در عید فطر به مناسبت لقای الهی در بیکرانه جان خود به شادی بنشیند، زیرا به نهایتی که باید بدان دست بیابد دست یافته است. و ما امیدواریم که رفقا در این ماه شعبان در جای حضور توحیدی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت که مخصوص ماه شعبان است برسید، تا با این نور توحید در رمضان در قلبتون این توحید همه جان ما را بگیره و انشاءالله عیدتون مبارک باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به لطف الهی خداوند رزقمون کرده است به برکت خودش که با سوره الحاقه انسی داشته باشیم. الحاقه یعنی آگاه باشید که حق از حق، حاقه یعنی حقی که حتمی است، حتمی الوقوع است. به تعبیر علامه قیامت نمونه ای از امر حق ثابتی است که هست و محال است که نباشد. پس دقت که اصلا ورود، حالا بسم الله الرحمن الرحیمش طلبمون، عرایض قبلا داشتیم که چرا خدا با نسیم بسم الله، اللهی که الرحمن و الرحیم است، کار شروع میکنه، تا ما در سفره الله بودن او به رحمت واسعه او حاضر شویم و در رحمت خاصه او انشاءالله کامل شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه چی شد؟ وقتی این ندا به قلب پیامبر و به گوش پیامبر رسید، پیامبر کجا رفتن؟ الحاقه یعنی آن حقی که حتمی است. الحاقه حق، حق، حق حقه، میدونید معنی چیه؟ یعنی اون که ثابت است. تو فارسی همون هستی که خودمون میگم هست، تو عربی هست حق، توی انگلیسی هست ایز، ایز استن است، اصلا لاتینش استنه، ایز استن، همون ایز خود مثلا هستن ما میشه دیگه. حق چیز عجیبی هم هست که بشر همش با هم رابطه داشتن گویا، که این الحاقه آگاه باشید به واقعیتی حتمی الوقوع و پایدار. ملحاقه چقدر بزرگ است این حقیقت پایدار حتمی الوقوع. دقت کردید؟ ما رو مایه تعجب، مایه استفهام هم بگیریم باز جواب میده. و ما ادراک ملحاقه، از بزرگیش میشه اینطور معنی کرد. چه کسی را توان آن است که بداند که این حق چیست؟ و ای پیامبر چه میابی، در نسبت پیامبر چه میابی از این الحاق، این واقعه پایدار حتمی الوقوع؟ حالا اینا خوب گفت و گفت، حالا میاد نمونه هایی میارد از این که این آینده بزرگی که حق است و حتمی الوقوع است، اگر ازش غفلت بشه آینده های ملت های منحرف نمونه ایست که پس یه آینده ی آینده ها هست. کذبت ثمود و عادٌ بالقارعه، کذبت قوم عاد و ثمود چی شد؟ تکذیب کردند و به جهت این تکذیب چه شد؟ بالقارعه، تکذیبشون موجب شد که به کوبنده ای رو با کوبنده ای روبرو شوند. حالت اشارش بیشتر از این آیات قیامتی خیلی عجیب است. دیدین مثلا یه شاعر یه شعری میگه، یه بیتش کلی معنا میده ولی به ظاهر نمیشه معنای تحت و لفظی کرد. اینجا هم همینه. عاد و ثمود که قیامت را، قیامت کوبنده را تکذیب کردند. کذبت ثمود و عاد چیا؟ بالقارعه، اون آینده‌ای که سخت در قرع و کوبندگی بود. کذبت، نتیجه چی شد؟ فاما ثمود و فاهل کوب تاقیه. ثمود، حالا میگیم یه نتیجه چی شد؟ به جهت همین کذبت بالقارعه، اون طوفان کوبندهی که میاد همه چیز رو تغییر میده و جهان دیگری را حاضر میکنه به نام جهان ابدیت و قیامت، اینا کذبت، تکذیب کردن، گفتن نه آینده ای نیست، همین زندگی، همین صبح بعدم میمیریم و بعدش هم دیگه تمام است. غفلت بزرگشون این بود که بالقارعه‌ای که الحاقه بود، حق بود، که حالا آروم آروم ببینیم چی میشه. به هر صورت فاما ثمود و فاهلکوا بطاغیه، از طریق طاغیه، اون بلای سخت و سنگین و سرکش، قوم ثمود چی شدن؟ اهلکو، هلاک شدن. چرا؟ بعدش هم بخونیم. و اما عادٌ فاهلکوا بریح صرصر آتیه. و اما ثمود، مگه در آیه 4 نفرمود کذبت ثمود و عادٌ بالقارعه؟ میگه خب حالا ثمود که اهلکوا بطاغیه، حالا ببینیم چی میشه. و عاد چی؟ اهلکوا بریح صرصر آتیه. قوم آدم که اهل شهوت و تجاوزای مقابل شر بودن، اهلکوا، اما به چی؟ به باد تند سرد سرکش. وقت عجیب است، فکر کنید رابطه بین خود افراد و عذابی که براشون میاد. قوم ثمود خوندین توی سوره فتح، و جاب و صخره بلواد سوره فجر. قوم ثمود مهندسای بسیار توانایی بودن. هنوزم آثار قوم ثمود که بالای سوریه هست، تو دل کوه قصر در میوردن، تکنولوژی بسیار پیچیده ای داشتن تو دل کوه، یعنی یعنی اینا تو خود کوه قصر سنگاشو طوری در میوردن که قصر بشه. اینجا میگه اینا، حالا اینا رو باید با چی هلاک کرد؟ با چیزی که اینها رو بکوبید، چون اینا خیلی خودشونو بالا گرفتن. یعنی به جهت اینکه به علم ظاهری و توانایی های ظاهری خیلی مغرور بودند و کذبت پیامبران را تکذیب کردند، آینده زندگی عادی که هیچ رجوعی به حق و حقیقت ندارد رو تکذیب کردن. ایناش مهمه و ربط الحاقه و ملحاقه، این مقدمه خیلی کمکمون میکنه که اینا چی را تکذیب کردن، که آقا خبری هست در آینده، هر جور زندگی کنی مسئله تمام نیست، اهدافی هست، آینده‌ای هست، ملت‌های توحیدی آینده‌شون با علت‌های غیر توحیدی فرق می‌کنه. الحاقه حقیقت غیر قابل تغییر در روبروی ما هست، حقی را باید مد نظر قرار دهید، و مگه میشه قرار ندید؟ و ما ادراک الحاقه، مگه میشه که متوجه این الحاقه، این حقیقت حتمی الوقوع که سرنوشت هر کسی را تعیین میکنه نباشی؟ بعد میگه که خب مشکل این بود که عاد و ثمود متوجه این آینده ها نبودن، آینده براشون معنا نداشت. خطر بزرگ هر ملتی اینه که متوجه آینده اعمالش نشه، و اگر متوجه آینده اعمالش نشد با آینده غیر قابل قبول روبرو میشه، به تاقیه، یعنی تقابلای سرکش، بلایی بیش از حد خراب کننده. چرا؟ چون گرفتار علم ظاهر بودن، مهندسی بودن برای خودشون، تکنیک عجیبی داشتن. نتیجه این بود که باید با آینده ای روبرو بشن که سخت کوبنده است. حالا بیان دومیه، عاد چی؟ اهل شهوت و هوس و نفس اماره بودن. اینها میلشون چون بادی حرکتشون میداد این ور و اون ور، حالا باید با چی شکسته بشن؟ با باد کوبنده. ریح اما آدون فاهلکو، اما چرا اینها رو با هلاک شدن؟ به چی؟ به بادی سرد و سرکش، اتو تقیانگر و سرکش، بادی که دست اینا دیگه نبود. چطوری؟ با هوسشون، با باد هوسشون هموار دنبال هوس دویدن، هوس اینها رو این طرف و اون طرف بود. حالا صورت این هوس چی میشه؟ بادی میشه که اینها رو زمین میزنه. نتیجه که میخواد بگیره دوباره به القارعه، به الحاقه نگاه کنید که آقا این طور نیست، الحاقه آیندهی در پیش است که غیر قابل انکار است. حالا اگر که کسی متوجه آینده عملش نشد و خود را نپاید نسبت به آینده ای که در پیش از براش، آینده غیر قابل تحمل میاد. حالا شرح میده در آیه 6 عمده، اینا رو حالا داشته باشیم. سخرها علیهم، اون باد طوفانی سرکش برای قوم عاد، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام خصوما فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه. میگه اون باد اومد اینا رو دربر گرفت، سخرها مسلط شد برشون. هفت شب و هفت روز حسوما تکرار میشد، همینطور اون باد سرد منجمد تکرار میشد. بعد میگه پیامبر فتر القوم فیها، میبینی اون قوم را در اون سرزمین و در دل اون بادها سرعا زمین افتاده و به خاک افتاده که انهم چی؟ مثل اعجاز و نخل، تنه های نخلی که فرو افتادن یا تو خالی بودن. ایناش مهم نیست، مهم اینه که انسان به جای اینکه با شور ایمان گرم بشه با هوس سرد زندگی میکنه. نمیدونم دقت کردین یا نه، هوس به ظاهر گرمه اما در باطن سرده. آدم بعد که بیاره دست مثلا هوس میکنه خونه چه اشرافی بسازه که همه بگن چقدر این مهمه، خب بعد که ساخت خونک است بعد دوباره میاد شهرت، اگه من اینقدر مشهور بشم خیلی مهم میشه، بعد که به شهرت میرسه بنده چه خونک، چه سرده، چه مرده است. انسان باید که عکسش کنه، یعنی رابط باید به جای این که با باد هوس خودتون رو گرم کنین و بعد در ازاش به یه آینده سرد خنک منجمد انسان برسه، باید با شوق ایمان و عشق قلبی خودش رو گرم کنه تا بله بعدش با چی روبرو بشه؟ با لطف الهی و اون بشارتی که حضرت رب العالمین به مؤمنین میده. باز اگه دقت کنید خب این بیچاره ها با این همه گرفتار علم ظاهر شدن، قوم ثمود را دارم عرض میکنم، خب از حقیقت محجوب شدن. اینا همین توانایی هاشون قدرت و حقیقت دونستن. نتیجهش چی شد؟ خب نتیجهش این شد که یه مرتبه همش ریخت. ببینید اگر با علم ظاهری انسان بالا بره خب به راحتی پایین میاد، ولی اگه با حقیقت بالا بره بازم بالا میره. اینه که این علم، صرف علم که بد نیست، که اگر حقیقتی توش نباشد، اگر انسان، من این واژه ملحاق و الحاق و ما ادراک ملحاق را و به تعبیر خود بعضی از مفسرین به صرف قیامت ابدی میتونیم مطلق نکنیم، هر آینده ای یه نوع الحاق است، هر آینده ای یه نوع قیامت است. به قول جناب عبدالرزاق کاشانی میفرماد خب خود اینها قیامت صغراست، یعنی واقعا این هلاکتی که برای صدام به وجود اومد جنس قیامت صغرا نبود؟ قیامت صغرا به این روز افتاد تو اون زیر زمین قایم شده بود و بعدم اعدام شد. خب قیامت صغراست برای ما هم در جهت شاهران ملت ایران با انقلاب توحیدی خودشون حذف کردن. خب اینا همش خبر، حالا بعد خودش میگه خبر از آن میده که جهان بی آینده نیست و آینده ها را بشناسید تا آینده آینده ها که الحاق است و ملحاق و ما ادراک ملحاق برای شما یک ظهور را بیاره. بعد میفرماد که دیگه داره رو همین بحث میکنه که شما چی شد که این ملت ها تا اینجا متوقف شدند که چی؟ ترا فتر القوم فیها سرا، وقت اتفاقا تو تاریخ هم داریم که قوم عاد بسیار قد بلند بودن. اگه شما مشرف شده باشید در سوریه، مثلا مقبره جناب آدم رو، حالا یا اصلا نه سر دارد نه تا، دلایلی دارن اینا که اینا از داره بدنی خیلی بزرگ بودن. خود همین هم شرط قشنگیه که میگه چون نخلهای فرو افتادن. پس این دروغ نیست که بعضی از این قبرای گذشتگان، دیدیم تو باستان شناسی مثلا دست یارو راست تنه اون بود که باستان شناسی میکرد، یعنی این خود شاهد قرآنی هم برای این داریم. بعد قشنگ میگه فهل ترا لهم من باقیه، خیلی تذکر خوبیه، آیا هیچی از اینا موند؟ خب رو این باید فکر کنی، یعنی شما بیاید یه قاعده ای برای حضور خودتون در آیندتون پیدا کنید، میبینین که هیچی از اینا نموند، با این همه توانایی ها، این همه تلاش ها، این فهل ترا لهم من باقیه رو به همش بزنید. چون بعدش هم شاهد فرعون رو میاره. یه بار من اینجا در سوره روم به نظرم بود، یا سوره قصص، نه سوره قصص بود، سندهای تحقیقاتی را آوردیم برای فرعونیا که هنوز است ما هیچ کدوم از این اهرامی که اهرام ثلاثه را کوچولیش هم نمیتونیم بسازیم. خدا رحمت کنه آقای دکتر هشرودی را، تحقیقات خیلی خوبی، ایشون ریاضیدان قوی بود، تحقیقاتی کرده بود که امروز اصلا نمیشه یکی مثلا این هرم‌ها را، این هرم‌ها که سنگای زیاد، میگه نمیشه با این جر صغیرای زیاد هم که دور هم کنم تکون بدیم. وقت اینا را از دریا عبور دادن، چون ما رشته اونم زمین شناس میدونیم که این سنگا مال اون منطقه نیست، اینا را از دریا عبور دادن و آوردن تو این منطقه، چون میدونستن سنگای این منطقه زود فرسایش پیدا میکنه. وقت فرعون ارتباط با مادرشون و خواهرشون فقط ازدواج میکردن، هیچ وقت با غیر ازدواج نمیکردن، گفتن خونمون باید محفوظ بمونه. یکی از این فرعون با دختر پادشاه سوریا، همین شام به اصطلاح، ازدواج میکنه. اینا برای اینکه تنبیهش کنن مقبرش رو با سنگ‌های همون منطقه می‌سازن. وقت اگه نگاه کنین تو اسلایدا، مقبره ایشون سنگاش خیلیش فرسایش پیدا کرده. این مجسمه ابوالهول را که باز مثلا ببینید خیلی عجیبه است که این فرسایشاش نسبت به فرسایش سنگ‌های دیگه خیلی کمه. اون چون تنبیهش، ببینید الان بحث ما اینجاست، حالا این آیه 8 رو میخوایم با آیه 9 رفت بدیم. فهل ترا لهم من باقیم، آیا چیزی از اینا مون؟ ببینید میخوایم یه جای خیلی خوبی بریم، ما قرآن رو میخوایم برای امروز زندگی کنیم. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه، پس در واقع معنیش این است و جاء فرعون، جاء بالخاطئه، اینها آمدن در صحنه زندگی، اما با چی اومدن؟ با خطاهای زیاد. کیا؟ فرعون و من قبله و هر جریانی که قبل فرعون بود و المعتفقات، معتفقات یا اقوام، به اسلام میگم اقوامی که در وادی ها و آبادی ها زیرا رو شدن، کار نداریم به موردش، معلومه که اقوامی بودن قبل فرعون، بعد فرعون و فرعونه. و امروز خب شما روبرود حالا فرعونه رو که میتونیم ببینیم که اینها با این توانایی عجیب است. گفتم آدم میخواد یه چیزی بزرگی برای خودش بیاره، فرعونه با این توانایی چرا نتونستن آینده نگری کنن؟ خب خیلی سوال خوبیه. گفتم برادون یه تحقیقی یکی از آقایون کرده که اینا شمشیراشون ها برای اینکه تند بشه با سوهان تند نمی کردن، یه قسمت از این هرم ها هست همین که بذارن اونجا، این اکسیده میشه، یعنی کند شدن، میدونید که یعنی این مولکول ها اکسیده میشه میریزه، دوباره برمیگرده سر جاش. یعنی شمشیر خودش خود به خود تند میشه. همین کافیه است بذارید جاش هم. از نظر علمی هم شما میگوید اگه بتونید مثلا اکسیداسیون نکشه. اما این داستانی هم داره که چطوری یکی از این دانشمندان متوجه شد که عجب یه گربه ایه در این منطقه از هرم مدت‌ها مرده است ولی نگندیده است. بعد متوجه شد یه خاصیت این قسمت هرم داره. بعد تو تاریخ خونده بود که اینجا محل شمشیر فرائن است. خب حالا این حرف من اینه با شما، هر چی می‌خوای باهوش باش، هر چی می‌خوای با قدرت باش، هر چی می‌خوای زرنگ باش، اگر به یه آینده اسیدی نظر نکنی فرعونم که باشی هل ترا فهل ترا لهم من باقیه. آیا میبینی از اینا چیزی مونده؟ از آخه یقدس اینا که مونده از که چیز نیست، خودشون از دست رفتن. بعد میفرمان حالا میرسیم فعصا رسول رب، خیلی قشنگه، میگه یه مشکل داشتن اینا، فرستاده پروردگارشون رو نپذیرفتند. بلا انشاءالله بعد خودتون مطالعه کنید. فعصا رسول رب فاخذهم اخذتن رابیه، نتیجهش این شد که ما گرفته شدن، اینجوری بگیم، به یه گرفته شدن غیر قابل تصور، بسی سخت. میدونید میخوام نتیجه چه بگیرم؟ بحثم رو همینجا متوقف میکنم. انسانی که نتوند نسبت خودش را با آیندش اصیل کنه، زرنگتر از عاد و سمودم نمیتونه باشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بی آیندگیست. بی آیندگی انواع داره، بی ثمریست که حالتون بعدش میفرماد مؤمنین راد فی ایشتن راضیه، برعکس میشه. برای همین من میخوام بگم مرحله مرحله کنید. ما تو همین شرایط تاریخی خودمون خب چند جور میتونیم زندگی کنیم؟ آیا بهترین زندگی این نیست که ما در نسبت با توحیدی که با این انقلاب اسلامی شروع شده به آینده فکر کنیم؟ این جملات فوق‌العاده رهبر انقلاب تو این مسئلهش متوجه باشین، دائم متذکر میشن که بابا آینده دارد این ملت. من ادعام اینه، شایدم مطالعاتم حق به من بدهد اینجور که بنده اینجا که نشستم به غیر از ملت خودمون هیچ ملتی را نمیشناسم که نسبت به آیندهش نگران نباشه. از کردم خود غربی ها، رفقای من رفته بودن آلمان، یه بعد گفت عجیب، پیر مرداشون میگن وای آینده ما با این جوان ها چی میشه. حالا شما ظاهرش دنیای مدرن عکسش میکنه دیگه، میگن آقا ما تکنیک داریم، عقل تکنیکی داریم، آینده داریم. ولی روانن این که میگم از خودشون دارم میگم، اگه شاید باز حتی این 50 سال 7-8 شاید هم کمتر این کتاب تافلر را بخونید، شوک آینده، بسیار کتاب خوبی است، از استراتژیست های آمریکاست. میگه همه مشکل ما این بود که در روان خودمون نمیدونستیم بعد چی میشه. وقت جالبه مؤمن واقعی در توحیدی که دارد میبینه نه حتما آینده، آینده است که همون که میگن خداوند آینده این انسانها را با حاکمیت خودش کاری کرده است که انسانها احساس شکست نمی کنند. میرسیم فی ایشت راضیه نسأل و کبند او یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریم مجید که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا جان ما را در محبت به قرآنهای مجسم یعنی ائمه خدا شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. به حقیقت پیامبر این ماه شعبان را ماه نشاط و عبادت و ارتباط با سنت پیامبرت برای ما مقدر بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید موحدین بصیر برای آینده توحیدی که در پیش است رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.